بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی با فوریت در حج مخالفت کرد، یعنی در عام استطاعت با این که همه شرایط برای حج رو داشت حج نرفت، اما سال بعد یا دو سال بعد مثلا حج رو میره انجام میده، آیا چنین شخصی مخالفتی که کرده در اینکه این مخالفت عنوان معصیت رو داره بحثی نیست، کار حرامی انجام داده بحثی نیست، برای اینکه ما اثبات کردیم که حج وجوب فوری داره؟ منتها بحث این است که آیا این معصیت معصیتی کبیره است یا خیر. عرض کردیم مرحوم سید، مرحوم محقق در شرایع و همینطور سید به جماعتی از فقها نسبت میده که اینا قائلن به اینکه این معصیت کبیره انجام داده، اما بزرگانی مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینها این رو معصیت کبیره نمیدانن. حالا بحث در این است که ادله اینهایی که این رو معصیت کبیره میدانن، از جمله خود مرحوم صاحب جواهر که نظر محقق در شرایع رو ایشون پذیرفته، ادله اینها چیه؟ ما تا به حال از عبارت جواهر مجموعاً 3 دلیل مهم رو خوندیم و مورد بحث قرار دادیم که دلیل سوم همون بحث استخفاف بود، همون روایت فضل ابن شازان بود که مفصل بحثش رو مطرح کردیم. بالاخره نتیجه این روایت چی شد؟ نتیجه روایت این شد که این استخفافی که در این روایت فضل ابن شازان به عنوان یکی از مصادیق کبیر هست، استخفاف بالحج، اون روز عرض کردیم وقتی روایات استخفاف رو شما ببینید، بین استخفاف به دین، استخفاف به حکم، استخفاف به صلات یا به حج، تعابیر مختلفه، اما استخفاف به حج را به عنوان یکی از کبائر قرار داده. یعنی نمیتونیم بگیم استخفاف به هر واجبی از کبائره، خود استخفاف به حج را از کبائر قرار داده و ما گفتیم مراد استخفاف عملیه و کسی که در سال استطاعت حج انجام ندهد ولو سالهای بعد انجام بده، این عملا استخفاف کرده، برخلاف بزرگانی مثل مرحوم والد ما که ایشون معتقد شدن این استخفاف استخفاف اعتقادیه. ما عرض کردیم نه، این ظهوره در استخفاف عملی داره و شواهد رو هم بر این معنا اقامه کردیم، لذا این دلیل یعنی این روایت فضل ابن شازان بر کبیر بودن استخفاف به حج دلالت داره و کسی که یک سال عمدن حج را نرود این استخفاف عملی کرده و این عنوان کبیره رو داره. این راجع به عرض میکنم که استخفاف مرحوم آقای حکیمم در مستمسک جلد دهم صفحه 9 ایشون میفرمایند که ظاهر عبارت هم نسی قبول دارن میفرمان بناهند علاوان یکون المراد منهو ال استخفاف العملی به همین ال استخفاف و بلحج تمسک کردن در روایت فضل ابن شازان میگن بنابر این که مراد استخفاف عملی باشه میگن فإن ترکه فی العامل اول نوع اون من الاستخفاف عملی. خب به نظرم میرسه که دیگه در بحث استخفاف مطلبی باقی نمونده باشه. ما فرماشه مرحوم آقای خویی، فرماشه مرحوم والدمون، روایاتی که تعبیر به استخفاف داره، تعابیر مختلفی در باب استخفاف رو همه رو بیان کردیم. ببین حالا باز برای تکمیل مطلب این روایت رو که حالا من مدرکش رو فراموش کردم بنویسم، عرض از امام صادق علیه السلام می فرماید والله انه لیأتی علی الرجل خمسون سنه ما قبل الله منه صلاه واحده فأی شیء اشد من هذا والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابكم من لو کان یصلی لبعضكم ما قبلها من لاستخفافه بها ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل ما استخف به. این رو به عنوان یک قرینه برای اینکه استخفاف عملی تو روایات زیاد آمده. عرض کردم هر جا در روایتی متعلق استخفاف یک فعلی از افعال باشه، استخفاف به صلات، استخفاف به حج، این ظهور در استخفاف عملی داره. اینجا همینطوره، یک کسی تمام 50 سال داره نماز میخونه ولی میفرماد خدا یک نماز این آدم رو هم قبول نکرده. ما قبل منه صلاتا واحده. یا میفرماد شما همسایگانی دارید که اگر بیاد نماز برای شما بخونه شما این نماز رو قبول نمی کنید چون مستخفن میخوانه. بعد این ضابطه کلی ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل مستخف به. این رو عرض کردم شاهده بر این که کسی در ذهنش نیا این استخفافی که تو روایات آمده همم در همه دو ظهور در استخفاف اعتقادیه. ما در جواب مرحوم والدمون عرض کردیم که استخفاف اعتقادی اونجاست که متعلق حکم باشه یا دین باشه. من استخف به دین الله، من استخف به حکم من احکام الله، این ظهور در استخفاف اعتقادی داره. اما جایی که استخفاف متعلقش فعلی از افعال مکلفه اینجا دیگه ظهوری در استخفاف اعتقادی نداره. چی آقا؟ قصد استخفاف نه، قصد در اشتخالت نداره، عملا هم اگر کاری کرد استخفاف بود ولو قصدش هم نکرده باشه. میدونم من اینو برای شاهد آوردم که کسی در ذهنش نیاد که آقا اصلا استخفاف تو روایات همه جا استخفاف اعتقادیه. اصلا تعابیر مختلفه، یعنی خود این اختلاف در تعبیر باید در هر روایتی بله در جون قرینه وجود داره ولی اینجا اینو در این روایت ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل ما استخف به رو بر استخفاف اعتقادی نمیشه هم کرد. بله؟ حالا اجماع پیدا میکنه ببینید از روی دونه قرینه نمیاد، یا متعلقش میگه استحق به دین الله، به حکم من احکام الله، یا به یک فعلی میاره. اونجایی که استخفاف به فعل میاره، استخفاف عملی مراده. چی برای یعنی اهم همین که خود از قول مرحوم والدمون استخفاف اعتقادی این است که کسی حجم بره ولی برای حج اهمیت قائل نباشه. عظمت بله بله حجم میره اما برای حج عظمت و اهمیت قائل نمیشه. نه نه نه
استخفاف عملی لازمش استخفاف نظری هم هست.
چرا؟ وقتی که مثلا عملا من استخفاف عملی یعنی من اصل وضوع حج را قبول دارم، اهمیت و عظمتش هم قبول دارم، میدونم شارع متعال خیلی براش اهمیت قائله، اما در مقام عمل تنبلی میکنم نمیرم.
در مقام عمل وقتی که من تنبلی میکنم این حرفهایی که اینا میگن اهمیت را قدیم دروغه، درست نیست.
چرا قبول داره؟ چرا دروغه؟ میگه قبول دارم، همه اینو قبول دارم، میگه همه اینو قبول دارم، منطقه امسال نمیرم، سال دیگه میرم. حالا یه وقت علتش این است که فرض کنید عذری هم نداره، یک یا یه عذری داره اما این عذر به اندازه نیست که مانع از وجود و مانع از استطاعت بشه. در هر صورت میشه استخفاف، این عملا استخفاف عملی. خب حالا بریم سراغ دلیل. دو تا دلیل دیگه اینجا باید بررسی کنیم. نه نه نیست، نه نیست، یعنی عکسش هست. هر استخفاف اعتقادی مستلزم استخفاف عملی هست. عملی هم شده دیگه، یعنی کسی که برای رفتش اونجا گفت حالا این مشعر رو میریم انجام میدیم، عمل مسابقه با ترک نیست. اگر بیاره موهونن هم بیاره، اگر بیاره من دون اهمیتن هم بیاره، این میشه استخفاف عملی. یه مثال استخفاف عملی ترکه، یه مثال شما میاد که نماز میخونه اما رکوع و سجودش اصلا معلوم نیست چه جوری انجام میشه. بعد عرض میکنم استخفاف نظری مستلزم است عادتا البته به استخفاف عملی، اما عکسش نیست. این استخفاف عملی مستلزم استخفاف اعتقادی نیست. خب حالا میریم سراغ این دو تا دلیل. یک این دو تا دلیل که یکیش در کلام صاحب جواهر آمده، یکیش هم در کلام دیگران آمده. در کلام صاحب جواهر اصل مجموعاً ایشون 4 تا دلیل اقامه کرده برای اینکه معصیت کبیره است. در آخر هم بعضی از این دلیل ها رد میکنه اما بالاخره این نظر رو صاحب جواهر میپذیره. صاحب جواهر میگه میفرماید که بل فل کتاب و سنه، در همون جلد 17 همه جواهر صفحه 224، بل فل کتاب و سنه اطلاق و اسم الکفر علیه. اگر کسی حکر حج رو نرم عنوان کفر رو خدا هم برش اطلاق کرده. المعلوم انه من الکبائر. خب بعد یک کبرایی رو صاحب جواهر زمینه میکنه و اون کبرا این است که در نصوص و فتاوا یکی از گناهان کبیره کفر، خود کفر از گناهان کبیره است. المعدود فی النصوص المعدود المعلوم انه من الکبائر فی النصوص الفتاوا. بعد میفرماد ولو الکفر به معنی خروج عن طاعت. میفرمایند این کفری که در اینجاست لازم میشه انکار خدا باشه یا انکار رسول باشه. کفر به معنای خروج از طاعت از شامل لمانه روی خروج از طاعت ترک و طاعت. ترک و طاعت میشه مصداق برای کو عادت شو جلد 17 جواهر صفحه 224. خب بعد میفرمایند که ما قبلا عرض می‌شود که این روایت کما یشهد له صحیح سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الكبائر فقال هي في كتاب علي عليه السلام سبع الكفر بالله عز وجل. صاحب جواهر برای اینکه کفر چرا کفر به معنای خروج از طاعت، کفر به معنای ترک و طاعت، به چه دلیل این از گناهان کبیره است؟ یعنی به چه دلیل ترک و طاعه رو بگیم کفرون و کفرون از گناهان کبیره است؟ این فرمان روایت صحیحه که قبلا ما مفصل خوندیم، این روایت از امام معصوم امام صادق علیه السلام سوال میکنند و کبائر تعداد چیه؟ حضرت میفرماید در کتاب علی علیه السلام 7 یک کفر بالله، 2 حقوق الوالدین، 3 اکل الربا. بعد سائل میگه به حضرت کن فهادهی اکبر المناهی، این اکبر گناهانه؟ فرمود نه. قلتو فاکل درهم من مال یتیم ظلم اکبر ام ترک الصلاه. اگر آدم یک درهم از مال یتیم ظلم برداره این اکبره یا ترک نماز؟ حضرت فرمود ترک الصلاه. عرض کردم ما عدت ترک الصلاه فی الکبائر، پس چرا ترک الصلاه رو در زمره کبائر نیاوردی؟ فقال ایو شیئن اول ما قلت، اول چیزی که من گفتم چی بود؟ عرض که شما فرمود کفر بالله. قال فان تارک الصلاه کافرون، یعنی من غیر علمه. خب تارک الصلاه هم کافر، خودش هم نمیدونه، نمیدونه که صلاه که ترک کرده عمدن این مصداق برای کفره. لذا صاحب جواد میفرماید که عرض شد فانه ظاهرون فی ارادت ما یشمل المقام من الکفر المحدود فی الکبائر. پس ببینید صاحب جواهر به این ذیل آیه و من کفره داره تمسک میکنه با این بیان که این و من کفره من ترکم، و در روایات عرض میتوند که کفر رو از کبائر قرار داده و کسی که خروج از طاعت خدا پیدا کند عنوان کافر رو داره، به خاطر همین عنوان کافر ما میگیم که این گناه کبیره رو انجام داده. این آدمی که امسال باید میرفته حج نرفته، ترک الحج، خرج عن طاعت الله، ف یصدق علیه الکفر، چون یصدق علیه الکفر ف فرتکب گناه کبیره را. این استدلال صاحب جواهر. خب اینجا ما دیگه خیلی بحثی نمی کنیم آقایون، چون راجع به این و من کفره بحث زیادی ما کردیم. آیا این من کفره به معنای من ترکه است؟ من ترکه ای که آیا این کفر کفر اعتقادیه یا این کفری که در اینجا هست اصلا ربطی به کفر اعتقادی و کفر خروج از طاعت نداره؟ این کفر در اینجا در مقابل شکره، کفران نعمت، شکر نعمت. این و من کفره یعنی من لم یشکر هذه النعمه، کسی که این نعمت رو شکر نکنه و عدم شکر به این شکر خوب ترک بکنه در عالم خارج نیاره. اصلا این عنوان کفر عرض می شود که کفر اعتقادی اینها رو نداره. کفری که عرض می شود که در این آیه شریف هست در مقابل شکره. ما این رو بحث رو قبلا مفصل گفتیم. مرحوم آقای حکیم اینجا می فرماید اما آیت شریفه فقط عرفت ان المراد من الکفری ها ترک شکر و هو قد یکون، ترک شکر قد یکون به فعل کبیره و قد یکون به فعل صغیره. گاهی اوقات با فعل کبیره در خود شکر انجام میشه، گاهی اوقات با فعل صغیره. یعنی اینطور نیست که ترک و شکر همیشه به فعل کبیره باشه. حالا اینجا یه دقتی بفرمایید، بالاخره صاحب جواهر هست، باید ببینیم که صاحب جواهر اینجا چه کرده. صاحب جواهر اگر بدون استدلال به این روایت صحیح میخواست تمسک کنه، این جواب ما و جواب مرحوم آقای حکیم درست بود. بگوید ما کف در مقابل شکره، تمام. اما صاحب جواهر آمده میگه توی این روایات کف رو از کبائر قرار داده، یک. در زیل روایت امام میفرماید ترک الصلاة از مصادیق این کفره، از مصادیق این کفریست که در اول آوردن. خیلی بعد اینجا یا میخوان بگن ترک الحج مثل ترک الصلاة، اگر ترک الصلاة از مصادیق کفره، کفر از گناه کبیره، ترک الحج هم اینطوره. یا میخوان بگن چون قبلا اگر یادتون باشه در اول همین امسال ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا حج افضله یا صلاة، برخی از روایات و برخی از فتاوا میگن حج افضله. بگیم آقا اگر ترک الصلاة موجب کفره، ترک الحج به طریق اولا موجب کفره. و اون صاحب جواهر دنباله میگه بل لو قلنا ان الحج اعظم من الصلاة او ان المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كان الدلاله ظاهره، دلالت روشن میشه. ببینید اینجا اولین اشکالی که صاحب جواهر هست این است که تو این روایت امام فرا ترک الصلاة کفرون همین اندازه. ما دلیلی نداریم که بگیم آقا ترک ال... تو این روایت امام بگه ترک الحج کفرون، یه ترک الصلاة کفرون. و در نتیجه شما صاحب جواهر دلیلی نیاوردید بر این که ترک الحج کفرون، مگر اینکه کسی بیاد حج رو افضل از صلاة بدونه و بگیم قیاس اولویته. اگر ترک الصلاة کفر شد، ترک الحج به طریق اولا کفر میشه. چی؟ بله؟ میدونم. نه، در زیل آیه، اولا در زیل آیه درست در یه روایتی بود که سائل میگه من کفره ای من ترکه، امام فرمود لا، ای من قال هازا لیس هازا هاکزا، اگه یادتون باشه تمام شد. بعد در یه روایت بود که تارک هم، ولی گفتیم اونجا مراد ترک مطلقه. بله خیلی خوب، سوال جواب اینم داره میگه در زیلش. بله اینم میگه. بله حالا پس ببینید این اولا، و ثانیا خود صاحب جواهر بعدا این استدلال رو رد میکنه، میگه که اگرم ما بیم بگیم ترک الحج کفره، ترک الحج به نحو مطلق و من رأسه، یعنی کسی در طول عمرش حج رو انجام نده، این کفره. ولی اینکه عام استطاعت انجام نداد سال دیگه انجام داد، این معلوم نیست که عنوان مصداق برای کفر داشته باشه. خود صاحب جواهر میگه عرض بکنم بعد بر الا انه لا یخفا علیک ما فی، به این استدلال و دلیل چهارم صاحب جواهر اشکال میکنه، میفرماید ضرورت ان ذلک فی ترک، این استدلال یعنی ترک الحج زمانی کفر که ما ترک مطلق بگیریم، لا فی تأخیر ان عامل استطاعه و ان حج بعده فی العامل آخر الذي هو مفروض البحث دون ترک اصلا بل دون تکرار تأخیر اصرارا بلا تخلل توبته. ترک یک، یا تکرار تأخیر از روی اصرار، اینا این دو مورد از محل بحث خارجه. اگر یک کسی حج را بالمره ترک کند، یک یا تأخیر بیندازد ان اصراره، این دو مورد از محل بحث خارج. محل بحث اونجاست که عام استطاعت نرفت سال بعد رفت، بخواهی بینیم این گناه کبیره کرده یا نکرده. لذا این دلیل آخر رو رد میکنن. میفرمان عمده در این فتوای ما همونیست که در اول استدلال آمدیم ذکر کردیم. خب ببینید، از همین جا دلیل آخر رو هم ذکر کنیم که شبیه هم دلیل چهارمه. مطابق یه در دلیل آخر ما کاری به عنوان کفرون نداریم. در این دلیل محور اصلی استدلال صدق عنوان کفر برای این کسی که امسال نره سال دیگه بره، ولو کفرانه خروج از طاعت. گفتیم این لم یستو از روایت که میگه کفره اون بسید بالمره ترک بکنه. دلیل دیگه کاری به عنوان کفرون نداریم. میگه ما در صحیحه عبدالعظیم حسنی که ما قبلا روایتش مفصل خوندیم، اونجا میگه یکی از موارد گناه کبیره ترک الصلاة متعمدا، من ترک الصلاة متعمدا، این یک او شیئا مما فرضه الله عز وجل. بعد عطف میکنه یه شیئی از اون چه که خدای عز وجل واجب بکنه. خب اصلا اینجا کاری به عنوان کفرون دیگه ما نداریم. تو این دلیل آخر فقط میگه ما تو روایت صحیحه عبدالعظیم حسنی ترک الصلاة، ترک ما فرضه الله رو به عنوان یک مثال از مصادیق گناه کبیره قرار داده. و الانم این کسی که در عام استطاعت ترک کرده، ترک ما فرضه الله کرده، لذا این عنوان گناه کبیره رو داره. بگیم روایت میگه من ترک الصلاة عمدن. خب اگر کسی امروز نماز ظهرش رو عمدن ترک کرد، این روایت میگه این گناه کبیره کرده. ما در این من ترک الصلاة متعمدن میگم اطلاق داره. چه کسی که در تمام عمرش نماز رو ترک بکنه عمدن، چه کسی که حتی یه روز، یعنی اگر کسی امروز نعوذ بالله عمدن نماز ظهرش رو ترک کرد، این خرج من العداله، سقط عن العداله، چون گناه کبیره کرده. خب بیایم بگیم آقا کسی که امسال هم حج را عمدن ترک کرد، اینم از مصادیق گناه کبیره است و به این صحیحه عبدالعظیم حسنی بر این معنا استفاده کنیم. از کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه که ایشون این استدلال رو قبول داره. متعالا این بیانی که ما عرض کردیم، این اطلاقی که در این رو گفتیم رو دیگه نفرمودن. ایشون فرمودن یمکنو استفادتهو، یعنی استفاده این ذنب کبیر را در این محل بحث، من صحیح عبدالعظیم الحسنی حیثو قد من جملت کبائر ترک و ما فرضه الله تعالی، اگر اون چی که خدا واجب کرده ترک بکنه. این آدم هم آمده حج را که خدا واجب کرده امسال عمدن ترک کرده، مثل کسی که نماز ظهر رو عمدن ترک بکنه در ول و در یک روز، روزهای دیگه هم داره نماز میخونه اما یه روز عمدن نخون نماز صبح رو مثلا، این گناه کبیره کرده. خب حالا ما هم ببینیم که استدلال به این روایت عبدالعظیم عرض میشود که چطوره. به این بیان که آمدیم بگیم اطلاق داره، آیا لقائلن یقول، آه این ترک و صلات متعمدن، این ترک و اصل صلات باشه، یعنی در عمرش اصلا نماز نمی خونه. بله بله، یک احتمال در این روایت همینه که بگیم این ترک الصلات متعمدن ظهور داریم داره اصل صلات رو اگر کسی ترک بکنه شیئن مما فرضه الله یعنی در تمام عمرش حج نره. در نتیجه این روایت دیگه ارتباطی به محل بحث ما پیدا نمی کنه. محل بحث این است که فقط عام استطاعت داره حج، اما روایت میگه ترک الصلات این ترک و اصل صلات فی طول العمر متعمدن او شیئن مما فرضه الله عز و جل. این روی این احتمال این استدلال ثابت میشه، روی این احتمال عرض میکنم این استدلال ثابت میشه.
این احتمال خلاف ظاهر از دوستان محترم، اگر یک نفر یک نماز هم نره اون میگن که این داره تو صلاته،
نمیگن تو حالا تو صلاته،
یعنی این نماز از طرف کرده.
نه حالا ببینید مطلب بعدی هم که میخوایم بگیم ظاهرا قبلا همینطور گفتیم، ما بالاخره در کسی که امسال در کسی که الان امروز نماز نخون عمدت یا میگیم این روش تارک و صلات میگن یا شک میکنیم روش تارک و صلات میگن یا نه. در مانحنفی لاغل شک مسلم وجود داره، اگر کسی امسال حج رو نتونه انجام بده، حج رو نرم انجام بده، ما در این که آیا اون ترک و سن ترک و ما فرضه اللهی که در این روایت عبدالعظیم آمده برای سر رو میکنه یا نه شک داریم، تمسک که میشه تمسک که با هم در شبهه مصداقیه. پس یا میگیم آقا این مراد ترک حج من رسه یا شک داریم صدق میکنه بر مانحنفی یا صدق نمیکنه. اینجا یه نکته دیگه هم ممکنه به ذهن شما بیا و اون این است که ترک و ما فرضه الله، ما یه وجوب حج داریم که آیه شریفه من لله علی الناس حجون بگیم. اگر آمدیم فوریت رو از روایات فهمیدیم، گفتیم خود آیه ازش فوریت استفاده نمیشه، البته بعضی ها فوریت رو از آیه استفاده کردن، اگر کسی فوریت از آیه استفاده کنه باز این فوریت میشه امام فرضه الله. اما اگر گفتیم فوریت از روایات استفاده میکنیم، اینجا دیگه این طرف ما فرضه الله نیست. به نظر ما مجالی برای این حرف نیستن، یعنی اینجا ما فرضه الله در مقابل ما فرضه النبی یا ما فرضه الامام المعصوم نیست. ما فرضه الله یعنی اون چی که دین بر او واجب کرده، حالا چه مستقیما خدا واجب فرموده باشه، چه پیامبر واجب کرده باشه، چه ائمه. لذا این معنا و این احتمال اصلا اینجا از جهت معنا نداره. پس ببینید ما مهمترین دلیلمون بر این که این گناه کبیره است همون استخفاف عملیه، چون ارتکازو که رد کردیم ادله دیگر هم مناقشه کردیم، فقط تنها دلیل تمسک که به روایت فضل بن شادانه سندش رو قبول کردیم، گفتم اگر کسی امسال نرم سال بعد بخواد بره این استخفاف عملی کرده و همین مقدار برای ما در استدلال کافیه. حالا فردا انشاءالله مسئله یک رو باید شروع کنیم. مثلا الله علیه و آله.